رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. Human Rights Watch، یک سازمان حامی حقوق انسان از مغولستان، خواسته است که همچون عضو دادگاه بین المللی جنایی پرزیدنت روسیه را به خاکش راه ندهد و یا او را دستگیر کند. به خبر کرملین، ولادیمیر پوتین روز 3 سپتامبر به اولانباتور مرکز مغولستان خواهد رفت. دادگاه بین المللی جنایی در ماه مارس سال 2023 دستور بازداشت پوتین را برآورد. او و وکالتدار حقوق کودک در روسیه ماریا لووا بلووا به جنایت جنگی و انتقال مجبوری کودکان از منطقه های اشغال شده اوکراین به روسیه متهم هستند. ماریا یلنا وینالی، مشاور ارشد هیومن رایتس واچ، روز 2 سپتامبر در بیانیه گفت که مغولستان باید همچون عضو دادگاه بین المللی جنایی مسئولیت های خود را اجرا کند و افزود که استقبال از پوتین نه تنها تحقیر قربانیان جنایت های نیروهای روسیه خواهد بود، بلکه این اصول مهم را که هیچ کس نوابسته از قدرتش بالاتر از قانون نیست خلل دار میکند. مغولستان در سال 2003 عضو دادگاه بین المللی شد. این کشور طبق قرارداد وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گمانبری را که به خاکش می‌دارد بازداشت و تسلیم نماید. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان که برای محدود کردن آزادی های دینی در جمهوری تنقید می شود، از اوج اسلام ستیزی و مسلمان بدبینی و تفرق اندازی میان دین و مذهب ها در جهان گفت. رحمان روز 1 سپتامبر در مراسم بخشیده به آغاز سال تحصیل در دوشنبه بدون اینکه از هیچ کشور نام برد گفت: آغاز اقتباس، هزاران آدم بیگناه قربانی منفیت ها و بازی های گیاسیاسی کشورهای ابرقدرت می شوند. پایان اقتباس. پرزیدنت تاجیکستان همچنین از جنگ در نوار غزه یاد کرد که به گفته او باعث به کشته شدن زیاد از 40 هزار کس، از جمله 17 هزار کودک گردیده است. جنگ در نوار غزه ماه اکتبر سال 2023 بعد از حمله جنگجویان حماس به اسرائیل آغاز شد و تا حال ادامه دارد. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. رئیس جمهوری تاجیکستان پیشتر گفته بود که کشورش خواهان دولت مستقل فلسطین بر اساس قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل متحد است. روسیه در روز 2 سپتامبر به شهر کیوف پایتخت اوکراین حمله موشکی انجام داد. به اطلاع رویترز، نظام دفاع هوایی یا پدافند هوایی اوکراین این موشک ها را پیش از آن که به نشان برسند از بین بردند. ویتالی کلیچکو شهردار کیوف گفت که بر اثر افتادن باقی مانده های موشک و هواپیمای بی سرنشین کمش 2 کس زخمی شد. سرگئی پاپکو رئیس اداره نظامی کیوف میگوید نیروهای دفاع هوایی اوکراین بیش از 20 موشک و یک هواپیمای بی سرنشین روسیه را نابود کردند. آنها پایتخت اوکراین و ناحیه های اطراف آن را نشان گرفته بودند. روسیه این حمله ها را به کیف در حال انجام میداد که نیروهای اوکراینی تقریبا یک ماه باز نظارت چند منطقه اهالی نشین را در ولایت کورسک روسیه زیر نظارت دارند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هفته پیش گفت نقشه پایان جنگ را تهیه کرده است و به زودی آن را با آمریکا و مقامات دیگر غربی در میان میگذارد. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد و از آن زمان درگیری ادامه دارد. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، میگوید که با وجود همه مشکلات گروه طالبان را شکست خواهند داد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است از ماه ژانویه امسال تا این دم زیاد از 200 عملیات علیه طالبان انجام دادند و اکنون 5000 نیرو در 20 ولایت افغانستان دارند. رادیو آزادی به طور مستقلانه این ادعا را تصدیق کردن نمیتواند. گروه طالبان درباره گفته های احمد مسعود واکنش نشان نداد. در همین حال میتیو میلر، سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز تاکید کرده است که ایالات متحده از درگیری های مسلحانه در افغانستان پشتیبانی نمی کند و افزود که افغانستان به مدت 44 سال درگیر جنگ بوده است. پیش از این رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که قصد دارد در ماه سپتامبر با احمد مسعود ملاقات کند. ارمنستان عضویت خود را در همه ساختارهای سازمان پیمان امنیتی دستجمعی یا ODKB باز داشت. نیکول پاشینیان، سروزیر ارمنستان، گفت در این مرحله این اقدام کافی است. در حال حاضر به گفته او برای تصمیم دیگر ضرورتی را نمی بیند. ارمنستان در تیر ماه سال 2022 از اعضای سپاه خواسته بود که در پیشروی عملیات نظامی آذربایجان همسایه کمک کنند، ولی این درخواستش بی جواب ماند و یروان اعضای این سازمان را در نادیده گرفتن طلبهایش عیبدار نمود. و محمد بیگ محمد بیکوف جوداکار تاجیک روسیه را ترک کرده منبر از نام امارات متحده عربی برآمد میکند. محمد بیکوف روزی 31 آگوست در صفحه‌اش در اینستاگرام نوشت که قبول کردن این تصمیم برایش آسان نبود، اما برای اجرای هدفهایش مجبور شد به این راه رود. این جوداکار 24 ساله تاجیک زاده شهر ایرکوتسک روسیه است و در همان جا تمرین میکرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شرکت های سیاحی تاجیکستان میگویند مقامات امارات متحده عربی بیش از دو هفته باز با مردان تاجیک روادید سفر یا ویزا نمیدهد، اگرچه استثناهای نیز هست. اما سبب این وضع معلوم نیست و مقامات تاجیکستان گفتند از جانب امارات خواستند مسئله را شرح دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریول در صحبت به رادیو آزادی گفت برای آنها نیز نامعلوم است که چرا امارات متحده عربی دادن ویزا را برای تاجیکستانی ها مشکل کرد. او گفت
سببش را استیگاب نمعین خودی پاسورستو هم مداش آمدگی مکتوب که مردی نبا ویزا نمیتیم انا سیمینی باشد یا که اون کمپانی که باینی وای بازدن و مرد باشد یکون مشکل نید برای ویزا گرفتن که کدومیش که سستاوی وای سیمینی زن و مرد گرفته دویده سی ویزا شونن.
رد شدنی درخواستی روادیدی سفر در زمان است که با گفته مسئولانی شرکت های سیاحی موسمی سفر به شهر دوبای و ابوظبی آغاز شده مراجعت ها نیز زیادند. اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریبل میگوید بسیاری از مشتریان آنها مردان بودند که حالا گرفتن روادید برایشان تقریبا ناممکن شده است. کریموف گفت
این مردینا بسیار بود برای که هم سیزونش ارزان بود اوجا که گرم بود بلیتو هم ارزان همه طرفا دیخی ارزان و بسیاری شهروندای ما همه گرمی که خودمون باز قدرت کرده گن باید پرابلم میخوان رفته تماشا کنن جهان بینیشون وسیع شود.
چون این وضع تاجران تاجیک را هم نگران کرده است که تجارتشان به دوبای سخت وابسته است. آنها نگرانند که تجارتشان ضرر زیاد میبیند و در تاجیکستان هم نرخ بالا میروند. یکی از این تاجران 30 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت این وضع کاری صاحبکارانی را مشکل میکند که تجارت های بزرگ دارند.
صاحب کاره هست 10 سال 15 سال قسمه ایتیوتی ماشین قدی سر کار دارند و گردش کلیش هم ممکن 500 هزار دولار میلیون دولار تاثیر کمان می رسونند. اینا باید در سری چند وقت باید شهرنامه بنده ضرورت میشد که خیسته رفتنشون در کل می سوید.
مقامات امارات متحده عربی تا حال شرح ندادند که چرا مردان تاجیک را به این کشور راه نمی‌دهند. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند از مشکل خبر دارند و برای شرح مسئله به همتایان اماراتی خود مراجعه کردند. امارات متحده عربی به خصوص شهر دوبای سالهای اخیر به مکان کار، تجارت و سیاحت برای یک گروه تاجیکستانی ها تبدیل شده بود. میان دوشنبه و دوبای هفته 4 پرواز صورت می‌گیرد. بعدی حمله به تالار کروکس در مسکو که حدی اقل 14 زاده تاجیکستان به دست داشتن در آن متهم شدند، سفر شهروندان تاجیکستان به خارج مشکل شد. ماه اپریل امسال ترکیه بدون شرح نظامی بی‌روادید با تاجیکستان را از بین برد. شهروندان تاجیکستان ماه اپریل شکایت داشتند که آنها را به گرجستان راه نمی‌دهند. ایده تخمین می‌زنند که حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکس در روسیه و با تکرار ذکر شدن نام شهروندان تاجیکستان در پیوند به چند حمله تروریستی سبب چنین تصمیم ها شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کشف جسد 6 گروگان اسرائیلی در نوار غزه باعث به تظاهرات گسترده در شهرهای گوناگون اسرائیل شد. این اعتراض کلانترین علیه حکومت بنیامین نتانیاهو از آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر سال 2023 می باشد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. روزنامه واشنگتن پاست در گزارش نوشت که حکومت آمریکا در حال آماده کردن توافقات نهایی برای پیشنهاد به طرفهای درگیر است. در خبر دیگر وزارت تندرستی اسرائیل شام 1 سپتامبر اعلام کرد که نتیجه های به دست آمده از کالبد شکافی 6 گروگان نشان میدهد که آنها 48-72 ساعت پیش کشته شدند. گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریست می‌دانند، گفته است که این گروگان‌ها بر اثر حمله‌های هوایی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل می‌گوید در بدن آنها آثار تیر بوده است. شام یکشنبه ده‌ها هزار نفر در شهرهای گوناگون اسرائیل به کوچه‌ها برآمدند و خواهان دستیابی فوری به توافق برای آزادی گروگان‌های باقی مانده شدند. بنا به گزارش‌ها این تظاهرات یکی از جمع‌آمدهای کلان‌ترین اعتراضی علیه حکومت اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه بوده است. خبرگزاری ریترز به نقل از رسانه‌های اسرائیلی شماره تظاهرکنندگان در شهرهای گوناگون اسرائیل را حدود 2.5 میلیون نفر گفته است. تایمز اسرائیل نیز گزارش داده است که تنها در تل اویو حدود 300 هزار نفر به خیابان‌ها برآمدند. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای از قبیل آنها را زنده می‌خواهیم و همین حالا از بنیامین نتانیاهو می‌خواستند که برای برگردانیدن گروگان‌های باقی مانده زودتر به سازش برسد. در تل اویو پس از تظاهرات اصلی شماری از اعتراضگران یکی از شاهراهای این شهر را به مدت 3 ساعت بستند. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی در پی زنازنی‌های پراکنده بین پلیس و اعتراضگران در این شهر شماری از تظاهرکننده‌ها بازداشت شدند. تعداد عمومی بازداشته‌های روز یکشنبه به بیش از 30 نفر رسید. دعوت به این کارشکنی از طرف یکی از کلان‌ترین اتحادیه‌های کارگری اسرائیل با هدف فشار بر حکومت نتانیاهو برای پایان دادن به جنگ غزه و بازگردانیدن گروگان‌ها به خانه اعلان شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
پیوندانی مرادعلی علی نظر و چار ماه باز او را میجویند. این مهاجر تاجک از دره رامیت شهری وحدت در مسکو کار و زندگی میکرد. روز 30 اپریل از خانه اجاره اش برآمده دیگر به نشان شده است. نزدیکانش میگویند شماره تلفنش نیمه شبها فعال می شود، اما کسی به زنگ ها جواب نمی دهد. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. طلبشا علی نظروف یکی از پیوندان مرادعلی که در حجت ها با نام فردوس سعیزاده ثبت شده است، میگوید تا زمان به نشان شدن او با خانواده صحبت می کرد و نیت داشت که به تاجیکستان برگردد. طلبشا در صحبت با بخش میگران میدیا رادیوی آزادی گفت:
وقتای اخیر هیچ یم رنگی امو رنگ پیشتره قتی گودکش گام میزده، قتی زنش گام میزده، خاین اوچش هم پرسیده میسو پیش همی 30 15 روز 25 سومرو کده بود اوچش موندگه اوچش هم از خای عین حال بوار کن دو بار امی دامی باینه که میسول یگون کسال نبود امی روز یکم فرزندش میسول گومشدگی دو بار شید انفکت میگزنه و سلامتی خوب نیست. ما
با نقل پیوندان مرادعلی علی نظروف زمستان سال گذشته در بازار صدواد مسکو کار میکرد. با گرمتر شدن هوا در نزدیکی فرودگاه دمده دوا کار دیگر یافته میخواست به آنجا رود. طلبشا علی نظروف میگوید:
برا خیلی خیلی به اهمیتی کرده مثال یم و یکنی ما مثال نپرسیدمش که در که جای بعد که مثال که تاجیکستان که زن زدن که مثال این خیلی وقت شید یم و شیده یکنی ما شید تیوی از نیست مثال زنگش میدن تلفنش نمی بردن بعد ما اقفا شیدیم خیلی تو حاضر حرکت کرده سه مثلسون نکیم یکم بگوی رزولتات نیست.
مرادعلی با مادر، همسر و 4 فرزندش در دهه ویستنی دره رامیت شهری وحدت میزیست. خانواده راهی مرادعلی را میپایند. وی باری اخیر 4 سال پیش به تاجیکستان آمده بود. حالا خویشاوندان او را می جویند و از مهاجران مقامات تاجیکستان و روسیه برای پیدا کردنش مدد می خواهند. شفاعت نعمت و همسر این مهاجر گمشده می گوید پیامک رسان های تلفن شوهرش گاه و ناگه ساعت های 2-3 شب روشن می شوند، اما با پیام ها پاسخ نمی دهند. نعمت و گفت فرزندانش پیوسته پدر را سراغ میکنند.
من بچه میدکیم هر بول اسم دوز گذره دودون کایمه بیو کایمه بیو منم خیلی میپرسم خیلی نبود زنگ میزد همی یکی همی سال همی خیشو منم اوی چور افتی سایشه تمومن زنگ میزنه پومو روی میکنه خیلی نمیکر و یه روز با چند بول زنگ مو میزد چاو زنگ میزد.
باری اول نیست که مهاجرانی تاجیک در روسیه بدرگ میشوند. قدرت الله یوسفو یک شهروند تاجیکستان در سال 2018 در روسیه ناپدید شد و پیوندانش او را پیدا نکردند. قدرت الله یوسف و باری دیگر با پدرش تلفنی گفته است که پلیس او را دستگیر کرد و با همین بدرک شد. مقامات پلیس روسیه از قضیه بی‌خبری کردند. مقامات تاجیک نیز این حالت ها را رد نمی کنند و می گویند بعضی از مهاجران در زندان بودند و شماری با سبب های گوناگون از تماس با نزدیکان خودداری می کردند. هر سال صدها نفر از تاجیکستان به روسیه رفته در آنجا کار و زندگی می کنند و برای خانواده های خود پول می فرستند. آماری دقیق مهاجران ناپدید شده وجود ندارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خوک‌های وحشی در مرز تاجیکستان با افغانستان ده ها هکتار زمین های کشت و پالیزی های دهقانان را خراب کردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. ساکنان میگویند سرشماری خوک به مراتب افزایش یافته است و پیشراهی خرابکاری های این جانور وحشی را گرفتن مشکل شده است. زمین کشت محی‌الدین سیمرودوف یک ساکن ناحیه فرخار در نزدیکی مرز با افغانستان جایگیر است. او امسال تربوز کاشته است ولی شب و روز خواب ندارد تا از حمله گروس‌ها پالیزش را نجات دهد. با وجود نگاه بینی خوک‌های وحشی در یک شب تا 300 تربوز پالیزش را می‌خورند. گروس‌ها معمولاً از بیش از هزار آن سوی سیمخار از طرف افغانستان شبانگه وارد پالیزها می‌شوند. برای آنها مرز وجود ندارد.
طرف کی صفای سازی است؟ همجا را نمی‌خورند. نه پویان نه سوال که نمی‌بینیش، نه با تربوز نه تربوز
خام. الهام جان جبارو دهقان از جماعت در قد ناحیه فرخار می‌گوید ضرر خوک‌ها برای آنها جبران ناپذیر است.
ضرری که دیگه ما یگون محصولات کار نمی‌تونیم، دیم خوشیلا کار نمی‌تونیم، مکای امسال پلاک یگون چی کار نمی‌تونیم. هوج پختای ما را همه یگون کوکای کشیده، پول خوب خوردهش. مخرا فروش می‌ده.
دهقانان میگویند سرشماری گروس‌ها سال به سال می‌افزاید. جنگلبان‌ها میگویند به حساب تخمینی چند سال پیش در منطقه کلوب بیش از 8000 خوک بود. تویر امیرشاه‌زاده سردار اداره جنگل در منطقه کلوب گفت قریب 8000 خوک حساب شده بود ولی این شماره دقیق نیست. او گفت نیت دارند که خوک‌ها را از سر شمارند.
با حساب ما 7971 خوک این طریق دقیق خیلی حساب کردن نمیتونم. ما چپته داره شکارش دارم خیلی امینا و با اجازه دارم 121 سومان 121 سومان برای سر اره خوک بسپران دارم همه شکار کنم.
کشاورزان از تاختن خوک های وحشی به زمین های کشت بداد آمدن. با گفته ای آنها در یک مورد گله از 50 خوک را میتوان مشاهده کرد. 5 سال پیش زیانشان کمتر میرسید، حالا بی‌باک‌تر شدند. سید گروس فقط با اجازه رسمی و پرداخت پول صورت میگیرد ولی مردم محلی علاقه به آن ندارند، زیرا مصرف گوشت خوک برای مسلمانان حرام محسوب می شود. با باوری کشاورزان باز شدن راه سیاحان و شکارچیان خارجی به منطقه به کاهش یا تنظیم جمعیت گروس ها کمک می کند ولی سفر شهروندان خارجی به منطقه های مرزی تاجیکستان از جمله ناحیه فرخار ممنوع است.
پهلوانان تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی گوشتگیری جهان در شهر دوشنبه 11 مدال گرفتند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با جام میردیکا یا جام استقلال در مالایزیا آمادگی میبیند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتگیری که روزهای 30 و 31 آوگوست در قصر تنیس و مجموعه ورزش آبی شهر دوشنبه برگزار شد 11 مدال، 5 نشان طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آورده در حساب مدال ها مقام اول را کسب کردند. در این مسابقه بیش از 200 ورزشکار از 63 کشور جهان اشتراک داشت. رقابت ها در 6 وزن میان مردان و در 3 وزن بین زنان صورت گرفت. در سبقت مردان از 6 وزن در 5 تاش پهلوانان تاجیک پیروز گشتند. در وزن تا 65 کیلو مولا رجب خلیفایف در دور نهایی با ابریک ناگوچیوی روسیگی غالب آمده با عنوان قهرمان جهان دست یافت. اینچنین در این وزن شهباز سید ابرارف برای جای سیوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در وزن تا 71 کیلو مسعود احمدزاد که در فینال دلشاد بوریوی ازبکستانی را شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. اینچنین میرزا جمیل رمضانوف مدال برنجی گرفت. در وزن تا 86 کیلو حق نظر نظرف در دور نهایی ورزشگر ازبک عمر بازاروف را مغلوب نموده قهرمانی جهان شد. در وزن تا 95 کیلو کرامت الله حکیموف در دوره نهایی بر ورزشگر از گرجستان بیکا گوینیاشویلی دست بالا شده به گرفتن مدال طلا مشرف گردید. نماینده دیگری تاجیکستان الغبیک رحیموف صاحب مدال برنجی شد. در وزن جمعی 95 کیلو شکرممت میرممدف که در رقابت نهایی محسن حسام الدینوی ازبکستانی را ناکام کرد با مدال طلا سرفراز گشت. در سبقت مردان تنها در یک وزن تا 78 کیلو مهمانان غالب شدند. علی تورسونوف از روسیه که در فینال احرار زیادالایف را از ازبکستان شکست داد با مدال طلا مکافاتانیده شد. در این وزن پهلوان تاجیک قایم شکرانوف با مدال برنجی سرفراز گشت. در مسابقه زنان در هر سه وزن مهمانان پیروز شدند. در وزن تا 70 کیلو گلنوزه متنیازوا از ازبکستان که در دور نهایی شاهیده قلندرو را از تاجیکستان مغلوب ساخت با مدال طلا مکافاتانیده شد. در وزن تا 52 کیلو ایرینا خوبولوی روسیگی در فینال بر گانسیتسک گانبولد از مغولستان غلبه کرده با عنوان قهرمانی جهان دست یافت. ورزشکار تاجیک مدینه قربانزاده صاحب مدال برنجی گردید. در وزن جمعی 70 کیلو جو جونجی از چین در دور نهایی اولگا ارتوشنه روسیگی را شکست داده مدال طلا گرفت. تاجیکستان را در اولین مسابقه قهرمانی گوشتیگری جهان 18 ورزشگر 12 مرد و 6 زن نمایندگی کردند. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه 400 هزار دلار را تشکیل می داد. با غالبان در هر یک وزن جایزه مالی با مبلغ 20 هزار دلار تقدیم گشت. برای جای دویم 10 هزار دلار و برای جای های سیوم 5 هزار دلاری سپرده شد. با غیر از این با دسته منتخب تاجیکستان برای جای اول در حساب مدال ها 5 هزار دلار تقدیم گردید. دسته منتخب روسیه برای جای دویم 3 هزار دلار گرفت. منتخب ازبکستان که سیوم شد با 2 هزار دلار سرفراز گشت. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دور نیمه نهایی مسابقه بین المللی برای جام میردکا یا جام استقلال که از 4 تا 8 سپتامبر در شهر کوالالومپور مالایزیا برگزار می شود نخست با تیم ملی لبنان بازی می کند. این مسابقه انعنوی با اشتراک 4 دسته منتخب 4 سپتامبر از دور نیمه نهایی شروع می شود. بر اساس قرعه‌کشی نخست تیم های ملی تاجیکستان و لبنان، بعدن دسته های منتخب مالایزیا و فیلیپین روبرو خواهند شد. هر دو بازی در ورزشگاه ملی بوکیت جلیلی کوالالومپور برپا می گردد. غالبان دور نیمه نهایی در فینال و مغلوب شدگان برای جای سیوم مبارزه می برند. بازی های حل کننده جام میردکا روز 8 سپتامبر دایر می شوند. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری گیلا شکیلادزه متخصص گرجی آمادگی ها را به مسابقه جام میردکا 2024 در شهر کوالالومپور 1 سپتامبر آغاز کرد. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام میردکا می باشد. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالایزیا با حساب 2-0 پیروز شده بودند.
بیمان تودر جوانیم جوانیت نشان مانه محبتی من محبتی عالم گیری من
مدتی 5 یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چه انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغی سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امیدی آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طور در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان با آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما میشود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمغزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حق مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب‌های این کمیته سازمان ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند، در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند، کاردهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند، اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبرانی کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکانی برپا کردن اوهله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد زندان خشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فرار شد.
آخه پول به می شینید شب به ساعتی همون نویونی می شب پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک
نظیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمر وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تو آدم گفتن که همین چیز اگر رسی و گرون روی دگر همین پول می تیم گفت. پوه دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم نارکوتیک سروی راست پایمالی 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دویم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید. فقط دوی زندگی قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکات بیرون به بوچکه میکات.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش رو از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کاربه نمیگریم گفت، لیکن صورتی دومه کشته. خوشروی که دیدید پلاتونو خونوشتی. دیدم که مویرش سترائیتیل نیه کار میکند. من گفتم من کشمو و خونو فادو غالتاد. بلو میمونم گفته نید.
حالا این زنی 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم. دوتا بچه چوهایان یانکه گیو میرم. سومون چی جیکتی و بورکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آن که زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مول باشد همه ما یاردن کنم و اووی.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگری یاد آور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همون وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نانوای خانه کوچک باز کرده به مغازه ها نان تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد، اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحب کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروهی زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را راهنمایی می کنند. صنعت خان نرمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته، سمتی اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است. چند سال پیش سازمان در میان محبوس زنان سابق یک نظرپرسی انجام داد که بنا به نتیجه آن داشتن داغ سودی یکی از سببهای به کار قبول نشدن زنان می شده است. اولین سوال ما از صنعت خان نرمت و این بود که وقتی یک زن بعد ادای جزا به آزادی می براید از سوی جامعه و مثلا خانواده و کارفرمایان چهل قبول می شود؟
هر خیل حالت ها می شود. حالت های هستند که با مهر و محبت قبول می کنند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها شوهرشان چیکار زن میکرند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها از جای زیست خانه بودشون آنها را از ثبت خانه پرپیسکا یعنی بیرون میکنند و در این حالت ها زن ها در کوچه میمانند. از طرفی جامعه باشد، جامعه ما حالا تیار نیستند که این زن ها را قبول کنند. در نظری اونها این خل زنها آدموی علاقه دغدغ می باشند. از طرفی کارفرمایان باشد اونها با کار قبول نمی کنند. آن همین سببی دغدغ بودن زنها سبب می شود که اونها را قبول نکنند.
سوال دیگر این بود که مشکلات اصلیه که بعد رها شدن از زندان زنان در آزادی با آن روبرو می شوند کدام است؟
یکمش این مسئله حجتی. بعضی هاشون حجت های خود را گم کردند، دریافت نمی کنند و اگر حجت نباشد اگر آنها با یکان حقوق خود دسترس شده نمی تونند. دویم مشکلات این مشکلات های روانی می باشد. وقتی که زنها از محبس می برایند آنها خودشون در فکر در مشکلات می باشند که چخل کده ما رو جامعه قبول می کند. چخل کده من فرزندانی خودم رو به شوهر می تیم یا خاندار می کنم. او یا با منی توریم شیدسا یکون که می خواهد خداگی کند.
هیچ کیم حقش نیست که این زنهایی که از محبس آزاد شدن اونها رو تو آدمی محبس برامدگی، تو شخصی داغدار، تو توریم شید گفته این خیل اونها رو عیبدار کند. برای اون که هر یک شخصی که هر یک زنی که از محبس برآمد آلاکای جزای برای جنایت خودش کردنش جزاش را گرفت.
برای بازگشتی آنها به زندگی سالم و دیگر تکرار نشدنی سرنوشت پیشین باید چی امکانیت ها فراهم باشد؟ خود این زنان باید چیکار کنند؟
یکمین درجه این اول کاربری متخصصان با اویله ها این شخصانی از محبس آزاد شده کاربری کده نشان در کار و با خودی این شخصان занҳоям корбарӣ карда шуданд дар кор, ки ин давраи анаҳамин гузариш ва онҳо камакак нотавон ҳастанд. Вақте ки мутахассисон, равоншинос, ҳуқуқшинос бо инҳо корбарӣ мекунанд, онҳо метавонанд пурра ба ҷомеа баргардонида шаванд. Бисёртар ҳам нағз мешуд, ки ташкилотҳо, шахсон, сохторҳои давлатӣ барои ин шахсонро ба ҷомеа солим, онҳоро солим ба ҷомеа баргардондан саҳми худро мегузаштанд. Дар ташкилоти мо ҳастанд равоншинос, ҳуқуқшиносо, ки он занҳое, ки мо фарогир карда метавонем бо хизматрасонии худ ба зиндагии худ комёб шуда рафтанд. Дар давоми тӯли чандин соли кори мо 6 занҳо соҳиби гранти раиси шаҳр, раиси вилоят ва грантҳои президентӣ шуданд, ки кор ва фаъолияти худро онҳо пеш буда истоданд.
созмони милал мегӯяд барои бо кор таъмин кардани занон бояд талаби санади доғи судӣ бекор шавад ва ба корфармоён имтиёз дода шавад. оё ба назари шумо то куҷо қабули ин талаби созмон дар тоҷикистон имконпазир аст?
бениҳоят ҳам саволи вазнин мебошад. барои чӣ? барои он, ки ташкилоти мо як таҳқиқот гузаронидан бо иштироки 120 занони аз маҳбас озод шуда дар вилояти Суғд, 18 шаҳру ноҳияҳошон, ана ҳамин талаб кардани маълумотномаи судӣ ба аз тарафи корфармон барои онҳо мушкилот оварда истодааст. ва ин ана ҳамин маълумотномаи судӣ сабаби он шуда истодааст, ки ҷои корӣ ёфта натавониста истоданд. яке аз онҳо, ки дар ана ҳамин таҳқиқот иштирок карда буданд, гуфтанд, ки ман ба як корхонаи байторӣ рафтам, хостам ба онҷо кор дароям, ба ман гуфтанд, ки маълумоти ана ҳамин халак судӣ биёр. вақте ки ман ба онҳо гуфтам, ки манд доғи судим ҳаст, лекин ман барои ҷинояти кардагии худагим аллакай ҷазоша гирифтам, манам охир зиндагим ҳаст, кор карданам дар кор, илтимос маро ба кор гиред. гуфтан ба ана ҳамин корхонаи байторӣ ин занро ба кор нагирифтанд. вай зан бисёр ҳам диққат зиқ шуда гуфта буд, ки ман хай мефаҳмам, одамон ама метарсанд, наход ки ман ба ҳайвон онҳо ҳам ягон хел зиён орам. ана ҳамин маълумотномаи судӣ ба ман бисёр ҳам як зарбаи калон зад, ки ман ҳозир намедонам, ки зиндагии худамро чӣ хел барам, як буданони худамро чӣ хел када ёбам. гуфта аламихлак ҷавоб доданд.
хонавода бояд чӣ гуна қабул ё муносибат ва кӯмак кунад баъди раҳо шудан ба ин занон, то дигар ҷиноят накунанд ё зудтар ба ҷомеа ворид шаванд?
бисёр ҳам нағз мешуд, ки ана ҳамин давранда мутахассисон корбарӣ кунанд, ҳам бо оила, ҳам бо анамин занҳо ҳаракат кунанд, ки фазои оила солим бошад. дар давоми зиндагӣ ба эҳсосоти ин зан хотиррасон ҳар бори кадан дар корни ҳамин ҳар бори ҳамин гуфта ана ҳамин диққати вай занро аз дигар ба гузашта ҷалб кадан лозим не. ин барои зан як имтиҳон буд. имтиҳон буд, ки вай ин имтиҳонро гузашт.
дар тоҷикистон садҳо зан дар зиндон адои ҷазо мекунанд. бинобар омори чанд соли пеш дар зиндони Норак аз 250 то 300 зан нигаҳдорӣ мешудааст. дар пурсише, ки созмони Отифа миёни занони маҳбус анҷом додааст, бисёри онҳо гуфтанд аз ночорӣ даст ба ҷиноят зада пушти панҷара рафтанд.
дар таҳқиқоте, ки ташкилоти ҷамъиятии Отифа гузаронида буд ва бо ҳамсӯҳбат шудан бо чунин занҳо, мо саволҳое дода будем, ки аз сабаби чӣ ба ин ҷиноят шумо даст расонидед. бисёри занҳо, як 35% онҳо ба мо ҷавоб доданд, ки аз ночории, мушкилии, душвории зиндагӣ ба ин ҷиноят даст заданд. ва бисёри онҳо гуфтанд, ки аз нодорӣ ва набудани донишҳои кофӣ ба ин ҷиноят даст заданд.
با گفته این متخصص، سخت‌ترین جزا برای یک زن دوری از فرزندان و اویل است و محبوس زنان سابق هم برای عمل و اشتباه‌های خود جواب گفتند و در آزادی با آنها باید امکانیت داد و کمک کرد تا توانند از داغ سنگین محبس آزاد شوند و راه خود را پیدا کنند. امیدوارم از صحبت رهبری سازمانی که به زنانی از زندان آزاد شده کمک روانی و عملی می‌رساند برای خود چیزی گرفتید، مخصوصا آنهایی که چنین سرنوشت داشتند. چون همیشه در پایانی برنامه یادرس می شوم که ما انتظار نظر و اندیشه های شما در رابطه با موضوع های برنامه سلام خواهر هستیم. اگر گفتنی یا پیشنهادی دارید به استحاله به ما نویسید، یا اگر می خواهید از سرنوشت و کارنمایی زن به ما قصه کنید باز بهتر. خدا نگهداری شما.
صداست که میماند،
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 70مین زادروزی نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه‌های مهمانی آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار به روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثر های نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اویلادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند.
مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من این خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارن. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته وکی اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید می شود، لیکن نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیرا یا داچا یا پول برای چاپ کتاب. انا می گفت خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع انانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگوی هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس و بیچاره در همون ایام در وای بود است، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و درباره تاجیک خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود، این اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خود میفرمایند به آنها پول میدهند که درباره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو تانه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذره دو این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوسوف
نام رمانش خرم بود، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت پناه برای که نشون میگفت که وای گرفت، سیمش میگفت چهارم گرفت. ای خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میتد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستی که مینویسد 15 آواز میگیرد، یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزشی نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ میشد و پهن میشد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایونو می رفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، به شما میگم که 700 دانه است. انکه خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند، ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شده می نمودم، برای که سبکی من به سبک یگان از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی میدونستان. وقتی که این سبک می من میدن به من بد نگاه میکردند یا پیش پا میموندند و قبول نداشتند. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان از وای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض به من داده میتونم از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر گفت؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیشرفته میگم، مثلا فولکلور و همینگوی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گریخ بیولقتی در آلمان، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن، چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا،
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوزم می نویسید و برای کی می نویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است، هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم، خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دلمانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای موند، در عرف برزخ، نمیداند این کتاب بخوند، نمیداند این کتاب بخوند، نه که من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاس این اسکام بعد یک اتحاد نویسندگان کتاب چاپ کتاب خرد بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی.
مثلا وقت خالی دادن چقدر میگذرونید شما؟
کتابخونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالیگه مگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خواهد، یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورز و اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
یکم پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم.
نه سالای پیش زور میگشتی؟
پیشتر زور میگشتم، شکار دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من
اما حیوتن رفتگی نیست،
انا چی نام داشت؟
استیر.
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق مفهومید،
قرطاق احسار.
قرطاق احسار شکار دوست میداشتم، چیزی از همه کلانی زدگیم اوهو اوهد اوهد کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشه.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمونی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمون نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتون روز و روزگاری خوش تمنا دارم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است.
آدم ها آه آدم ها دنیا پار از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگیر و بیوفا شده است آچه پتو شمیدم قسمای بر دروخ بای بیزار شدم ز شبای بیفرو آچه پتو شمیدم قسمای بر دروخ بای بیزار شدم ز شبای بیفرو تنهایی من جداها خیره شدن از غمی رهبایی من دی کجا چاره دی جویم چی کنم تا می رود فکری عاشق شدن از این سری سودایی من فکری عاشق شدن از این سری سودایی من چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی
و رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنونده های عزیز و ارجمند خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. هیومن رایتس واچ یک سازمان حامی حقوق انسان از مغولستان خواست است که همچون عضو دادگاه بین المللی جنایی پرزیدنت روسیه را به خاکش راه ندهد و یا او را دستگیر کند. به خبر کرملین ولادیمیر پوتین روز 3 سپتامبر به اولانباتور مرکزی مغولستان خواهد رفت. دادگاه بین المللی جنایی در ماه مارس سال 2023 دستوری بازداشت پوتین را برآورد. او و وکالتدار حقوق کودک در روسیه ماریا لووا بلووا به جنایت جنگی و انتقال مجبوری کودکان از منطقه های اشغال شده اوکراین به روسیه متهم هستند. ماریا یلنا وینالی مشاور ارشد هیومن رایتس واچ روز 2 سپتامبر در بیانیه گفت که مغولستان باید همچون عضو دادگاه بین المللی جنایی مسئولیت های خود را اجرا کند و افزود که استقبال از پوتین نه تنها تحقیر قربانیان جنایت های نیروهای روسیه خواهد بود بلکه این اصول مهم را که هیچ کس نوابسته از قدرتش بالاتر از قانون نیست خلل دار میکند. مغولستان در سال 2003 عضو دادگاه بین المللی شد. این کشور طبق قرارداد وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند از جمله هر گمانبری را که به خاکش می‌دارد بازداشت و تسلیم نماید. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان که برای محدود کردن آزادی های دینی در جمهوری تنقید می شود از اوج اسلام ستیزی و مسلمان بدبینی و تفرق اندازی میان دین و مذهب ها در جهان گفت. رحمان روز 1 سپتامبر در مراسم بخشیده به آغاز سال تحصیل در دوشنبه بدون اینکه از هیچ کشور نام برد گفت آغاز اقتباس هزاران آدم بیگناه قربانی منفیت ها و بازی های گیاسیاسی کشورهای ابرقدرت می شوند. پایان اقتباس. پرزیدنت تاجیکستان همچنین از جنگ در نوار غزه یاد کرد که به گفته او باعث به کشته شدن زیاد از 40 هزار کس از جمله 17 هزار کودک گردیده است. جنگ در نوار غزه ماه اکتبر سال 2023 بعد از حمله جنگجویان حماس به اسرائیل آغاز شد و تا حال ادامه دارد. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. رئیس جمهوری تاجیکستان پیشتر گفته بود که کشورش خواهان دولت مستقل فلسطین بر اساس قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل متحد است. روسیه در روز 2 سپتامبر به شهر کیوف پایتخت اوکراین حمله مشکی انجام داد. به اطلاع رویترز نظام دفاعی هوایی یا پدافند هوایی اوکراین این مشک‌ها را پیش از آن که به نشان برسند از بین بردند. ویتالی کلیچکو شهردار کیوف گفت که بر اثر افتادن باقی‌مانده های مشک و هواپیمای بی‌سرنشین کمش 2 کس زخمی شد. سرگی پاپکو رئیس اداره نظامی کیوف میگوید نیروهای دفاعی هوایی اوکراین بیش از 20 مشک و یک هواپیمای بی‌سرنشین روسیه را نابود کردند. آنها پایتخت اوکراین و ناحیه های اطراف آن را نشان گرفته بودند. روسیه این حمله ها را به کیف در حال انجام می داد که نیروهای اوکراینی تقریبا یک ماه باز نظارت چند منطقه اهالی نشین را در ولایت کورسک روسیه زیر نظارت دارند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هفته پیش گفت نقشه پایان جنگ را تهیه کرده است و به زودی آن را با آمریکا و مقامات دیگر غربی در میان می گذارد. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد و از آن زمان درگیری ادامه دارد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که با وجود همه مشکلات گروه طالبان را شکست خواهند داد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است از ماه ژانویه امسال تا این دم زیاد از 200 عملیات علیه طالبان انجام دادند و اکنون 5000 نیرو در 20 ولایت افغانستان دارند. رادیو آزادی به طور مستقلانه این ادعا را تصدیق کردن نمیتواند. گروه طالبان درباره گفته های احمد مسعود واکنش نشان نداد. در همین حال میتیو میلر سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز تاکید کرده است که ایالات متحده از درگیری‌های مسلحانه در افغانستان پشتیبانی نمی‌کند و افزود که افغانستان به مدت 44 سال درگیر جنگ بوده است. پیش از این رئیس کمیته خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که قصد دارد در ماه سپتامبر با احمد مسعود ملاقات کند. ارمنستان عضویت خود را در همه ساختارهای سازمان پیمان امنیتی دستجمعی یا ODKB باز داشت. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفت در این مرحله این اقدام کافی است. در حال حاضر به گفته او برای تصمیم دیگر ضرورتی را نمی بیند. ارمنستان در تیر ماه سال 2022 از اعضای سپاه خواسته بود که در پیشروی عملیات نظامی آذربایجان همسایه کمک کنند، ولی این درخواستش بی جواب ماند و یروان اعضای این سازمان را در نادیده گرفتن طلبهایش عیبدار نمود. و محمد بیگ محمد بیکوف جوداکار تاجیک روسیه را ترک کرده منبر از نام امارات متحده عربی برآمد میکند. محمد بیکوف روز 31 آگوست در صفحه‌اش در اینستاگرام نوشت که قبول کردن این تصمیم برایش آسان نبود، اما برای اجرای هدفهایش مجبور شد به این راه رود. این جوداکار 24 ساله تاجیک زاده شهر ایرکوتسک روسیه است و در همانجا تمرین میکرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتی باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
شرکت های سیاحی تاجیکستان میگویند مقامات امارات متحده عربی بیش از دو هفته باز با مردان تاجیک روادید سفر یا ویزا نمیدهد، اگرچه استثناهای نیز هست. اما سبب این وضع معلوم نیست و مقامات تاجیکستان گفتند از جانب امارات خواستند مسئله را شرح دهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریول در صحبت به رادیو آزادی گفت برای آنها نیز نامعلوم است که چرا امارات متحده عربی دادن ویزا را برای تاجیکستانی ها مشکل کرد. او گفت
سببش راستی گپ نامعین خود پاسپورتش مدش آمدگی مکتوب که مردنه و ویزا نمیتونیم. انا سیمینی باشد یا که اون کمپانیا که بین وای بزدن و مرد باشد یکون مشکل نید برای ویزا گرفتن. کدومیش که سستاوی وای سیمینی زن و مرد گرفته دویدی سیمیزو شونم.
رد شدنی درخواست روادید سفر در زمان است که با گفته مسئولان شرکت های سیاحی موسم سفر به شهر دبی و ابوظبی آغاز شده مراجعت ها نیز زیادند. اکمل کریموف مسئول شرکت سیاحی لاو تریول میگوید بسیاری از مشتریان آنها مردان بودند که حالا گرفتن روادید برایشان تقریبا ناممکن شده است. کریموف گفت
این مردینم بسیار بود برای که هم سیزونش ارزان بود اوجا که گرم باشد بلیتو هم ارزان همه طرف ها دیخی ارزان و بسیاری شهروندهای ما همه گرمی که خودم باز قدرت کرده گن برای در پرابلم هایی میخوان رفته تماشا کنن جهانبینیشون وسیع شود.
چون این وضع تاجران تاجیک را هم نگران کرده است که تجارتشان به دبی سخت وابسته است. آنها نگرانند که تجارتشان ضرر زیاد میبیند و در تاجیکستان هم نرخ ها بالا میروند. یکی از این تاجران 3 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت این وضع کاری صاحب کارانی را مشکل میکند که تجارت های بزرگ دارند.
صاحب کاره هست 10 سال 15 سال قسمه ایتیوتی ماشین قدی سر کار دارند و گردش کلیش هم ممکن 500 هزار دلار میلیون دلار تاثیر کمان میرسونند. اینا باید در سری چند وقت باید شهرنامه بنده ضرورت که میشد که خیسته رفتنشون در کل میسود.
مقامات امارات متحده عربی تا حال شرح ندادند که چرا مردان تاجیک را به این کشور راه نمی‌دهند. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند از مشکل خبر دارند و برای شرح مسئله به همتایان اماراتی خود مراجعه کردند. امارات متحده عربی بخصوص شهر دبی سالهای اخیر و مکانی کار، تجارت و سیاحت برای یک گروه تاجیکستانی ها تبدیل شده بود. میانی دوشنبه و دوبای هفته 4 پرواز صورت میگیرد. بعدی حمله به تالار کروکس در مسکو که حداقل 14 زاده تاجیکستان به دست داشتند در آن متهم شدند، سفر شهروندان تاجیکستان به خارج مشکل شد. ماه اپریل امسال ترکیه بدون شرح نظامی بی‌روادید با تاجیکستان را از بین برد. شهروندان تاجیکستان ماه اپریل شکایت داشتند که آنها را به گرجستان راه نمی‌دهند. ایده تخمین می‌زنند که حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکس در روسیه و با تکرار ذکر شدن نام شهروندان تاجیکستان در پیوند با چند حمله تروریستی سبب چنین تصمیم ها شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کشف جسد 6 گروگان اسرائیلی در نوار غزه باعث به تظاهرات گسترده در شهرهای گوناگون اسرائیل شد. این اعتراض کلانترین علیه حکومت بنیامین نتانیاهو از آغاز جنگ غزه در ماه اکتبر سال 2023 می باشد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارش نوشت که حکومت آمریکا در حال آماده کردن توافقات نهایی برای پیشنهاد به طرفهای درگیر است. در خبر دیگر، وزارت تندرستی اسرائیل شام 1 سپتامبر اعلام کرد که نتیجه های به دست آمده از کالبد شکافی 6 گروگان نشان می‌دهد که آنها 48-72 ساعت پیش کشته شدند. گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریست می‌دانند، گفته است که این گروگان‌ها بر اثر حمله‌های هوایی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل می‌گوید در بدن آنها آثار تیر بوده است. شام یکشنبه ده‌ها هزار نفر در شهرهای گوناگون اسرائیل به کوچه‌ها برآمدند و خواهان دستیابی فوری به توافق برای آزادی گروگان‌های باقی مانده شدند. بنا به گزارش‌ها این تظاهرات یکی از جمع‌آمدهای کلان‌ترین اعتراضی علیه حکومت اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه بوده است. خبرگزاری ریترز به نقل از رسانه‌های اسرائیلی شماره تظاهرکنندگان در شهرهای گوناگون اسرائیل را حدود 2.5 میلیون نفر گفته است. تایمز اسرائیل نیز گزارش داده است که تنها در تل آویو حدود 300 هزار نفر به خیابان‌ها برآمدند. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای از قبیل آنها را زنده می‌خواهیم و همین حالا از بنیامین نتانیاهو می‌خواستند که برای برگردانیدن گروگان‌های باقی مانده زودتر به سازش برسد. در تل آویو پس از تظاهرات اصلی شماری از اعتراضگران یکی از شاهراهای این شهر را به مدت 3 ساعت بستند. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی در پی زنازنی‌های پراکنده بین پلیس و اعتراضگران در این شهر را شماری از تظاهرکننده‌ها بازداشت شدند. تعداد عمومی بازداشته‌های روز یکشنبه به بیش از 30 نفر رسید. دعوت به این کارشکنی از طرف یکی از کلان‌ترین اتحادیه‌های کارگری اسرائیل با هدف فشار بر حکومت نتانیاهو برای پایان دادن به جنگ غزه و بازگردانیدن گروگان‌ها به خانه اعلان شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان مرادعلی علی نظر و 4 ماه باز او را می‌جویند. این مهاجر تاجیک از دره رامیت شهری وحدت در مسکو کار و زندگی می‌کرد. روز 3 اپریل از خانه اجاره اش برآمده دیگر بی نشان شده است. نزدیکانش میگویند شماره تلفنش نیمه شبها فعال می شود، اما کسی به زنگ ها جواب نمی دهد. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. طلبشا علی نظروف یکی از پیوندان مرادعلی که در حجت ها با نام فردوس سعیزاده ثبت شده است، میگوید تا زمان بی نشان شدن او با خانواده صحبت می کرد و نیت داشت که به تاجیکستان برگردد. طلبشا در صحبت با بخش میگران میدیای رادیوی آزادی گفت:
وقتای اخیر هیچ یم رنگی امو رنگ پیشتره خطی گودکش گاو میزده، خطی زنش گاو میزده، خاین اوچش هم پرسیده میسو پیش همی 3/15/25 سوم روی کده بود اوچش موندگه اوچش همو زیخه عین حال بوار کن دو بار همی دامی باین یک میسو یگون کسل نبود همی روز یکم فرزندش میسو گومشدگی دو بار شید انفکت میگزنه و سلامتی خوب نیست. ما
با نقل پیوندان مرادعلی علی نظروف زمستان سال گذشته در بازار صدواد مسکو کار میکرد. با گرمتر شدن هوا در نزدیکی فرودگاه دمدیدوا کار دیگر یافته میخواست به آنجا رود. طلبشاه علی نظروف میگوید
برا خیلی خیلی به اهمیت کرده مثال یم و یکی نیم و مثال نپرستمش که در که جای بعد که مثال که ای تاجیکستان که زن زدن که مثال این خیلی وقت شید یم و شید یک نیم و شید سیویاز نیست مثال زنگش میدن تلفنش نمیباردن بعد ما اقفا شیدیم خیلی تا حاضر حرکت که دسته میسوسون نکیم یکم بگوی رزولتات نیست.
مرادعلی با مادر، همسر و چهار فرزندش در دهه ویستانی دره رامیت شهری وحدت میزیست. خانواده راهی مرادعلی را میپایند. وی باری اخیر 4 سال پیش به تاجیکستان آمده بود. حالا خویشاوندان او را میجویند و از مهاجران مقامات تاجیکستان و روسیه برای پیدا کردنش مدد میخواهند. شفاعت نعمت و همسری این مهاجر گمشده میگوید پیامک رسان های تلفن شوهرش گاه و ناگه ساعت های 2-3 شب روشن می شوند اما به پیام ها پاسخ نمی دهند. نعمت ها گفت فرزندانش پیوسته پدر را سراغ می کنند.
من بچه می دکیم هر بول اسم داد گذره دادون کایمه بیو کایمه بیو منم خیلی می پرسم خیلی نبود زنگ می زد همی یکی همی سال همی خشو منم اوی چور افتی سایشت تماما نی زنگ می زنی پول ما روی میکنه خیلی نمی کر و یارز دا چند بول زنگ ما می زد چاو زنگ می زد.
باری اول نیست که مهاجران تاجیک در روسیه بیدرک می شوند. قدرت الله یوسفوف یک شهروند تاجیکستان در سال 2018 در روسیه ناپدید شد و پیوندانش او را پیدا نکردند. قدرت الله یوسفوف باری دیگر به پدرش تلفنی گفته است که پلیس او را دستگیر کرد و با همین بیدرک شد. مقامات پلیس روسیه از قضیه بیخبری کردند. مقامات تاجیک نیز این حالت ها را رد نمی کنند و می گویند بعضی از مهاجران در زندان بودند و شماری با سببهای گوناگون از تماس با نزدیکان خودداری میکردند. هر سال صدها نفر از تاجیکستان به روسیه رفته در آنجا کار و زندگی میکنند و برای خانواده های خود پول میفرستند. آماری دقیق مهاجران ناپدید شده وجود ندارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خوک‌های وحشی در مرز تاجیکستان با افغانستان ده ها هکتار زمین‌های کشت و پالیزی‌های دهقانان را خراب کردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. ساکنان میگویند سرشماری خوک به مراتب افزایش یافته است و پیشراهی خرابکاری‌های این جانور وحشی را گرفتن مشکل شده است. زمینی کشتی محیدین سایمرودوف یک ساکنی ناحیه فرخار در نزدیکی مرز با افغانستان جایگیر است. او امسال تربوز کاشته است ولی شب و روز خواب ندارد تا از حمله گروس ها پالیزش را نجات دهد. با وجود نگاهبینی خوک های وحشی در یک شب تا 300 تربوز پالیزش را میخورند. گروس ها معمولا از بیش از آنسوی سیمخار از طرف افغانستان شبانگه واردی پلیس ها می شوند. برای آنها مرز وجود ندارد.
این طرف ها که کپای سرگیر تو همجا را نمی شدند. نه پویان می آیی سوال لکه نمی بینشا نه با هم تربزه نگه تربزه کلام و پاید.
الهام جان جباروف دهقان از جماعت در قد ناحیه فرخار میگوید ضرر خوک ها برای آنها جبران ناپذیر است.
ضرری که دیگه ما یگو محصولات کار نمیتونیم، دیم خوشیله کار نمیتونیم، مکای نمیسول طلاق یگو چی کار نمیتونیم، هوز پختای ما رو همی یگو کوکای کی شیدای پول خوکوزایش مخرب فروش میتا.
دهقانان میگویند سرشماری گروس ها سال به سال میافزاید. جنگلبان ها میگویند به حساب تخمینی چند سال پیش در منطقه کلوب بیش از 8000 خوک بود. طاهر امیرشاه‌زاده سردار اداره جنگل در منطقه کلوب گفت قریب 8000 خوک حساب شده بود ولی این شماره دقیق نیست. او گفت نیت دارند که خوک ها را از سر شمارند.
با حساب ما 7971 خوک هایی تری دقیق خیلی حساب کرده نمیتونن. ما چپتا داره شکرش دارم و خیلی امینا خیلی با اجازه داره 121 سومون
کشاورزان از تاختن خوک‌های وحشی به زمین‌های کشت بداد آمدند. با گفته آنها در یک مورد گله از 50 خوک را می‌توان مشاهده کرد. 5 سال پیش زیانشان کمتر می‌رسید. حالا بی‌باک‌تر شدند. سید گروز فقط با اجازه رسمی و پرداخت پول صورت می‌گیرد. ولی مردم محلی علاقه به آن ندارند زیرا مصرف گوشت خوک برای مسلمانان حرام محسوب می‌شود. با باوری کشاورزان باز شدن راهی سیاحان و شکارچیان خارجی به منطقه به کاهش یا تنظیم جمعیت گروس ها کمک میکند ولی سفر شهروندان خارجی به منطقه های مرزی تاجیکستان از جمله ناحیه فرخار ممنوع است.
با
پهلوانانی توجیک در نخستین مسابقه قهرمانی گوشتگیری جهان در شهر دوشنبه 11 مدال گرفتند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با جام میردیکا یا جام استقلال در مالایزیا آمادگی میبیند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتگیری که روزهای 30 و 31 آوگوست در قصر تنیس و مجموعه ورزش آبی شهر دوشنبه برگزار شد 11 مدال، 5 نشان طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آورده در حساب مدال ها مقام اول را کسب کردند. در این مسابقه بیش از 200 ورزشکار از 63 کشور جهان اشتراک داشت. رقابت ها در 6 وزن میان مردان و در 3 وزن بین زنان صورت گرفت. در سبقت مردان از 6 وزن در 5 تا 8 پهلوانان تاجیک پیروز گشتند. در وزن تا 65 کیلو مولا رجب خلیفایف در دور نهایی با ابریک ناگوچیو روسیگی غالب آمده به عنوان قهرمان جهان دست یافت. اینچنین در این وزن شهباز سید ابرارف برای جای سیوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در وزن تا 71 کیلو مسعود احمدزاد که در فینال دلشاد بوریوی ازبکستانی را شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. اینچنین میرزا جمیل رمضانوف مدال برنجی گرفت. در وزن تا 86 کیلو حق نظر نظرف در دور نهایی ورزشگری ازبک عمر بازاروف را مغلوب نموده قهرمانی جهان شد. در وزن تا 95 کیلو کرامت الله حکیموف در دور نهایی بر ورزشگر از گرجستان بیکا گوینیاشویلی دست بالا شده با گرفتن مدال طلا مشرف گردید. نماینده دیگری تاجیکستان اولغبک رحیموف صاحب مدال برنجی شد. در وزن جمعی 95 کیلو شکرممت میرممدف که در رقابت نهایی محسن حسام الدین ازبکستانی را ناکام کرد با مدال طلا سرفراز گشت. در سبقت مردان تنها در یک وزن تا 78 کیلو مهمانان غالب شدند. علی تورسونوف از روسیه که در فینال احرار زیادولایف را از ازبکستان شکست داد با مدال طلا مکافاتانیده شد. در این وزن پهلوان تاجیک قایم شکرانوف با مدال برنجی سرفراز گشت. در مسابقه زنان در هر سه وزن مهمانان پیروز شدند. در وزن تا 70 کیلو گلنوزه متنیازوا از ازبکستان که در دور نهایی شاهیده قلندروا را از تاجیکستان مغلوب ساخت با مدال طلا مکافاتانیده شد. در وزن تا 52 کیلو ایرینا خوبولوو روسیگی در فینال بر گانسیتسک گانبولد از مغولستان غلبه کرده با عنوان قهرمانی جهان دست یافت. ورزشکار تاجیک مدینه قربانزاده صاحب مدال برنجی گردید. در وزن جمعی 70 کیلو ژو جونژی از چین در دور نهایی اولگا ارتوشنای روسیگی را شکست داده مدال طلا گرفت. تاجیکستان را در اولین مسابقه قهرمانی گوشتگیری جهان 18 ورزشکار 12 مرد و 6 زن نمایندگی کردند. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه 400 هزار دلار را تشکیل می داد. با غالبان در هر یک وزن جایزه مالی با مبلغ 20 هزار دلار تقدیم گشت. برای جای دویم 10 هزار دلار و برای جای های سیوم 5 هزار دلاری سپرده شد. با غیر از این با دسته منتخب تاجیکستان برای جای اول در حساب مدال ها 5 هزار دلار تقدیم گردید. دسته منتخب روسیه برای جای دویم 3 هزار دلار گرفت. منتخب ازبکستان که سیوم شد با 2000 دلار سرفراز گشت. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دور نیمه نهایی مسابقه بین المللی برای جام میردیکا یا جام استقلال که از 4 تا 8 سپتامبر در شهر کوالالومپور مالایزیا برگزار می شود نخست با تیم ملی لبنان بازی می کند. این مسابقه عنعنوی با اشتراک 4 دسته منتخب 4 سپتامبر از دور نیمه نهایی شروع می شود. بر اساس قرعه کشی نخست تیم های ملی تاجیکستان و لبنان، بعدن دسته های منتخب مالایزیا و فیلیپین روبرو خواهند شد. هر دو بازی در ورزشگاه ملی بوکیت جلیلی کوالالومپور برپا می گردد. غالبان دور نیمه نهایی در فینال و مغلوب شدگان برای جای سیوم مبارزه می برند. бозиҳои ҳалкунандаи ҷоми мирдека рӯзи 8 сентябр доир мешаванд. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон зери раҳбарии Гела Шикиладзе, мутахассиси гурҷӣ, омодагиҳоро ба мусобиқаи ҷоми мирдека 2024 дар шаҳри Куала-Лумпур 1 сентябр оғоз кард. Бояд гуфт, ки тими миллии Тоҷикистон барандаи феълии ҷоми мирдека мебошад. Футболбозони тоҷик соли гузашта дар финали ин мусобиқа бар дастаи мунтахаби Малайзия бо ҳисоби 2-0 пирӯз шуда буданд.
پنج یا ده و 20 سالی زندان آنها را در آزادی چی انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند. اما آیا داغی سنگین محبوس دامنی آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنانی زندانی است. زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعدی سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امیدی آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طبعا در آغاز برنامه اشاره شد امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعدی ادای جزا در زندان با آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبر یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما میشود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنانی سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنانی محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنانی زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمغزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حق مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب های این کمیته سازمانی ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند، در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند، کار دهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند، اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکانی برپا کردن اویله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد از زندان خشاوندان، همسایه‌ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فراش شد.
خیلی پول به می شینید شبه ساعتی همون نوین می شبه پیش از خوب جوگه می تید خلاص اتاک
نظیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمری وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تا آدم گفتن که همین چیزی اگر رسی و گرون روید اگر همین قسی پول میتیم گفت. پوه دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم نارکوتیک سروی راست پایمالی 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دویم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید. تقدر دوی زندگی قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکرد بیرون به بوچکه میکرد.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که